اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. خداوند بخشنده مهربان، خداوند پاک و بی همتا، سلام و درود فراوان بر شنونده های عزیز و ارجمند، یاران جان، دوستان، همراهان عزیزان. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده گفتارهای رادیو تاجیکی، در خدمت شما عزیزان همراه. سپاس که قصد همراهی دارید با گفتارهای رادیو تاجیکی در روز دوشنبه 16 فروردین ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 22 ماه شعبان سال 1442 هجری قمری در خدمت شما عزیزان هستیم. از اینکه قصد همراهی دارید درود بر شما. یاران صمیمی، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردن و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلاً به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح و تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردمی روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
دوستان عزیز شنونده، به صبحگاه رادیو تاجیکی خوش آمدید. صبحتون بخیر باشد انشاءالله. یک روز خوب و پر از انرژی را برای تک تک شما عزیزان از خداوند مهربان خواهانیم. برنامه امروز تا لحظات دیگر تقویم تاریخ است، پس از آن حکایت آیه ها. بعد از برنامه حکایت آیه ها شما شنونده تکرار آسیای مرکزی در هفته‌ای که گذشت خواهید بود. پایان بخش برنامه ها هم بخش سیاسی است. اینک دعوت میکنم تقویم تاریخ امروز را شنونده باشید.
عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ امروز در خدمت شما هستم. عزیزان امروز دوشنبه 16 فروردین سال 1400 هجری شمسی برابر با 22 شعبان سال 1442 هجری قمری و مطابق با 5 آپریل سال 2021 میلادی است. 717 سال پیش در چنین روزی 22 شعبان سال 725 هجری قمری، شاعر زاهد شهاب محمود درگذشت. ابو سنا شهاب الدین محمود ابن سلیمان ابن فهد حلبی دمشقی، معروف به شهاب محمود، شاعر و کاتب مشهور، در حسن نظم و کتابت از معاصران خود پیشی گرفت و در معرفت احوال بزرگان آگاه بوده و دارای آثار قلمی متعددی است. شهاب محمود در 81 سالگی وفات یافت و در دامنه کوه قاسیون دمشق مدفون گشت. ۶۶۹ سال پیش در چنین روزی، 22 شعبان سال 773 هجری قمری، ابن حجر عسقلانی، فقیه، محدث، مورخ و شاعر مسلمان مصری در قاهره متولد شد. او در 5 سالگی پدرش را از دست داد و از همان سال به مکتب فرستاده شد و به فراگیری قرآن و علوم دینی پرداخت. عسقلانی در 10 سالگی قرآن را حفظ کرده و پس از آن به سرزمین‌های مختلف برای کسب علم و دانش سفر کرد. وی چنان در علم حدیث مهارت یافت که از او به عنوان حافظ بزرگ حدیث یاد کردند. از تألیفات این دانشمند مسلمان که عمدتاً در علم حدیث و تاریخ است، می توان به کتاب‌های لسان المیزان، فتح الباری، فی شرح حدیث البخاری و الاشاره فی تمیز الصحابه اشاره کرد. ابن حجر عسقلانی در سال 852 هجری قمری وفات یافت. ۴۳۶ سال پیش در چنین روزی، 5 آپریل سال 1585 میلادی، قتل عام معروف به هارلم در شهری به همین نام در هلند که مرکز استقلال طلبان این کشور بود انجام شد. این فاجعه به دستور فیلیپ دوم پادشاه اسپانیا رخ داد. اسپانیا برای تحکیم سلطه خیش بر سرزمین هلند دست به کشتارهای وسیعی در این کشور زد که فاجعه بارترین آنها قتل عام هارلم بود. در جریان این قتل عام حدود 6000 نفر از آزادی خواهان و استقلال طلبان هلندی جان خود را از دست دادند. سرانجام در سال 1609 میلادی هلند از سلطه اسپانیا رهایی یافت و استقلال خود را به دست آورد. ۴۳۳ سال پیش در روز 5 آپریل سال 1588 میلادی، توماس هابز، فیلسوف انگلیسی متولد شد. وی فارغ التحصیل دانشگاه آکسفورد انگلیس بود و در ادبیات مطالعات فراوانی داشت. هابز انسان را موجودی خودخواه و قدرت طلب می‌دانست که خواهان سلطه بر دیگران است. به همین دلیل او معتقد بود باید دولتی مقتدر در جامعه به وجود آید که امنیت و آسایش ضعیفان را تأمین کند. به نظر این فیلسوف انگلیسی، اطاعت مردم از پادشاه حکمی الهی است. از کتاب‌های او میتوان به علم سیاست، فلسفه درباره حکومت و حقوق عمومی اشاره کرد. توماس هابز در سال 1679 درگذشت. ۸۸ سال پیش در چنین روزی، 22 شعبان سال 1354 قمری، علامه شیخ محمد جواد بلاغی از علمای بزرگ اسلام دیده از جهان فروب است. او در زمان خود فقیهی متبحر، استادی برجسته و نویسندهی توانا بود. علامه بلاغی در دوران تحصیل از محضر اساتید برجسته زمان خود چون میرزای شیرازی کسب فیض کرد تا اینکه یکی از اساتید و نویسندگان بزرگ اسلام شد. از جمله آثار ارزنده او میتوان به کتاب بلاغ المبین در اثبات وجود خدای متعال اشاره کرد. ۶ سال پیش در چنین روزی، 16 فروردین 1394 شمسی، حاج علی آهی، پیر غلام اهل بیت و رئیس خانه مداحان ایران درگذشت. او پس از پایان رساندن دوره ابتدایی ضمن اشتغال به کسب به تحصیل علوم حوزوی پرداخت. او به حمایت از آیت الله کاشانی پرداخت و در زمان انقلاب اسلامی 1357 نیز مبادرت به برگزاری جلسات مخفیانه ضد رژیم ستمشاهی و دستگاه دیکتاتوری طاغوت نمود. علی آهی پس از پیروزی انقلاب دوشادوش خدمتگزاران نظام در مسئولیت‌های متعدد منشأ اثر بود که از جمله فعالیت‌های نامبرده شرکت در جبهه‌های جنگ تحمیلی و شرکت در کمیته انقلاب اسلامی بود. حاج علی آهی پس از عمری مداحی اهل بیت در روز یک شنبه 16 فروردین 94 به سرای باقی شتافت. عزیزان شنونده، به پایان برنامه تقویم تاریخ رسیدیم. امروز دوشنبه 16 فروردین سال 1400 هجری شمسی برابر با 22 شعبان المعظم سال 1442 هجری قمری و مطابق با 5 آپریل سال 2021 میلادی است. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، صبحتون به خیر باشد. دعوت میکنم در این ساعت حکایت آیه ها را شنونده باشید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارزشمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، با اولین برنامه حکایات آیه ها در سال 1400 شمسی در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. خوبان همراه، امیدوارم که سال 1400 هجری شمسی سالی توأم با موفقیت، سلامتی و بهروزی برای همه شما عزیزان باشد. با ما همراه باشید. خوبان شنونده، یکی از داستان‌های مهم زندگی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ماجرای هجرت ایشان و یارانشان از مکه به مدینه است. پس از گسترش اسلام در مدینه، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از مسلمانان مکه خواست برای اینکه آزار و اذیت بیشتری را متحمل نشوند به مدینه مهاجرت کنند. اکثر مسلمانان نیز کم کم و به آرامی و در نهان از مکه خارج شدند و جز اندکی از آنان در مکه باقی نماندند. وقتی قریش دیدند پیامبر از پیروان یاران بسیاری در مدینه برخوردار شده و کسانی که در مکه به او گرویدند نیز به سوی او در حرکتند و می دانستند که پیامبر نیز خواه ناخواه با آنان می پیوندد، لذا با یک دیگر همسوگند شدند که شبی در خواب بر پیامبر حمله کنند و او را به قتل برسانند. جبرئیل علیه السلام بر پیامبر نازل شد و وی را در جریان نقشه قوم او قرار داد و از او خواست آن شب را در بستر خیش نخوابد. پاسی از شب گذشته بود که جوانان قریش در خانه پیامبر گرد آمده و منتظر بودند تا به خواب رود و او را به قتل برسانند. اما آن شب علی ابن ابی طالب علیه السلام در بستر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خوابید و ایشان از مکه به مدینه هجرت نمودند. امین بودن پیامبر اکرم زبان زده همه مردم مکه بود، به طوری که آنان اموال و دارایی های خود را نزد ایشان به امانت می گذاشتند. از همین رو پیامبر پس از مهاجرت به مدینه پیش از هر چیز به علی دستور داد تا در میان مردم با صدای بلند اعلام نماید که هر کسی که نزد محمد امانت یا ودیعه‌ای دارد بیاید و پس بگیرد. پس از برگرداندن امانات طبق دستور پیامبر، علی علیه السلام می بایست فواطم یعنی حضرت فاطمه سلام الله علیها دختر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، فاطمه دختر اسد مادر امام علی علیه السلام و فاطمه دختر زبیر و مسلمانانی را که تا آن روز موفق به مهاجرت نشده بودند همراه خود به مدینه ببرد. هنگامی که ابو سفیان از حرکت علی علیه السلام و دیگر اعضای خانواده پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به سوی مدینه آگاه شد، فوراً گروهی برای تعقیب و بازداشت آنان فرستاد. کاروان کوچک علی علیه السلام در دل شب بیابانهای هموار و تاریک حجاز را به آرامی می پیمود تا اینکه در منطقه تهامه در دامنه کوه زجنان ناگهان 8 سوار مسلح و نقابدار از کفار قریش که در زاویه کوه به کمین نشسته بودند در مقابل کاروان قرار گرفته و سد راه آنان شدند. علی علیه السلام فوراً به 2 نفر از مردان کاروان به نامهای ایمن و ابو واقد دستور داد که شما شترها را بخوابانید و پاهایشان را ببندید. سپس خود با شمشیر کشیده به استقبال گروه مهاجمان رفت و در مقابل آنان ایستاد. مهاجمان با طعنه به علی ابن ابی طالب علیه السلام گفتند خیال کردی می توانی به همراه زنان بگریزی و خود را نجات دهی؟ زود به سوی مکه برگرد. علی علیه السلام فرمود اگر برنگردم؟ آنان گفتند در این صورت تو را با خاری و ذلت برمی گردانیم که برای تو از هلاکت بدتر و دشوارتر باشد. پس از این گفتگوی مهاجمان به سرعت به سوی زنان و شتران خیز برداشتند تا آنان را ترسانده و روحیهشان را تضعیف کنند. یکی از آنان به نام هویرس که در مکه نیز پیامبر را بسیار اذیت می کرد به شتری که فاطمه سلام الله علیها و یکی دیگر از زنان بر آنان سوار بودند حمله برد. در نتیجه این حمله حضرت فاطمه سلام الله علیها از روی شتر افتاد و بدن مبارکشان آسیب دید. علی علیه السلام با مشاهده این وضعیت میان مهاجمان و زنان حائل شده و جنگ تن به تن بین او و دشمنان آغاز شد. سرکرده گروه مهاجم فردی به نام جناح بود. او به سوی علی علیه السلام شمشیری کشید، اما علی علیه السلام با چابکی خاصی خود را از ضربت شمشیرش نجات داده و با چرخشی فوق العاده شمشیر را از دست جنان گرفت و او را از اسب زمین کوبید. سپس با حمله به دیگر مهاجمان به دفاع از کاروان مسلمانان پرداخت و آنان را عقب راند. امام در همین حال با زمزمه اشعاری شورانگیز و حماسی که از عمق جان و شدت ایمانش سرچشمه می گرفت، همراه با ضربات جسمی، ضربه های سهمگین روحی و روانی نیز به دشمن وارد می کرد. از جمله اشعار آن حضرت در آن لحظات تاریخی این بود که خلو سبیل الجاهد المجاهد آلیت لا اعبد غیر الواحد، راه دهید به مجاهد پرتلاشی که در راه خدا می جنگد، قسم خوردم که هیچگاه غیر از خدا یگانه را پرستش نکنم. فرستادگان قریش هنگامی که با اراده قاطع و دلاوری های جوان مردانه علی علیه السلام روبرو شدند و آن حضرت را در هدف خود مصمم دیدند مایوس شده و فهمیدند که آنان قادر به برگرداندن مهاجران مسلمان نخواهند بود. به این جهت برای بار دوم با لحنی آرامتر به امام گفتند بیا همراه ما به سوی مکه برگرد. اما علی علیه السلام با شهامت تمام آخرین سخن خیش را چنین بیان کرد: من تصمیم دارم به سوی پسر عمویم رسول الله در مدینه بروم و هرگاه یکی از شما بخواهد از حرکت من جلوگیری کرده و یا نزدیک آید، بدنش قطعه قطعه شده و جانش را در این راه از دست خواهد داد. آنگاه به ابو واقد و ایمن دستور داد که پای شتران را باز کرده و مسافران را سوار نموده و کاروان را حرکت دهند. و این چنین بود که با پایداری و مقاومت دلیرانه علی ابن ابی طالب علیه السلام کاروان از دست دشمن نجات یافته و پیروزمندانه به سوی مدینه ادامه مسیر داد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پیش از رفتن به مدینه در دهکده قبا به انتظار علی علیه السلام بود که آیات 192 تا 194 سوره شریفه آل عمران بر ایشان نازل شد. در این آیات آمده است: همانان که خدا را در همه احوال ایستاده و نشسته و به پهلو آرمیده یاد می کنند و در آفرینش آسمان ها و زمین می اندیشند که پروردگارا اینها را بیهوده نیافریده ای، منزهی تو، پس ما را از عذاب آتش دوزخ در امان بدار. پروردگارا هر که را که تو در آتش درآوری یقینا رسوایش کرده ای. پروردگارا ما شنیده ایم که دعوتگری به ایمان فرا می خواند که به پروردگار خود ایمان آورید، پس ایمان آورده ایم. پروردگارا گناهان ما را بیامرز و بدیهای ما را بزدای و ما را در زمره نیکان بمیران. پروردگارا وانچه را که به وسیله فرستادگانت به ما وعده داده ای به ما عطا کن و ما را روز رستاخیز رسوا مگردان، زیرا تو وعدت را خلاف نمی کنی. حضرت علی علیه السلام در مسیر حرکت خود به سوی مدینه در منطقه زجنان یک شب ماند تا برخی از جاماندگان مانند ایمن با آنها برسند. در آن شب امام و همراهانش به عبادت پرداختند و تا صبح به ذکر خدا مشغول بودند. با طلوع فجر آنان در پشت سر علی علیه السلام نماز صبح را اقامه کردند. این کاروان کوچک پیوسته با یاد و نام خدا منازل بین راه را طی می کردند تا اینکه در نیمه ماه ربیع الاول 3 روز بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به دهکده قبا که در آن زمان بیش از یک فرسخ با مدینه فاصله داشت رسیدند. زمانی که پیامبر از ورود علی علیه السلام و همراهانش اطلاع یافت، فرمود علی را بگویی تا نزد من بیاید. گفته شد ای رسول خدا، علی در اثر پیاده روی و رنجهای سفر توان راه رفتن ندارد. پیامبر شخصا به دیدار ایشان آمد، وی را در آغوش گرفت و با دیدن پاهای مجروح او قطرات اشک در چشمان حضرت حلقه زد. خداوند متعال نیز به خاطر قدردانی از مجاهدت های علی علیه السلام و سایر مسلمانانی که در این کاروان بودند، آیه 195 سوره شریفه آل عمران را به پیامبر اکرم نازل فرمود. آنان که در راه خدا هجرت کردند و از خانه های خود بیرون رانده شدند و در راه من آزار دیدند و جنگ کردند و کشته شدند، به یقیناً گناهشان را می بخشم و آنها را در باغ‌های بهشتی که از زیر درختانش نهرها جاری است وارد می کنم. این پاداشی است از طرف خداوند و بهترین پاداش ها نزد پروردگار است. خب دوستان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه های حکایات آیه ها رسیدیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه و عنایت شما خوبان قرار گرفته باشد و شما را تا یک برنامه دیگر به خداوند بزرگ منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
یاران صمیمی، یک روز خوب و یک روز پر از انرژی را برایتان آرزو می کنم. تکرار آسیای مرکزی در این ساعت تقدیم حضورتون می گردد.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه‌های سیاسی. با اولین برنامه در سال 1400 هجری شمسی از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم و شما دعوت می‌کنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، همراه شما عزیزان هستم. همراهی بفرمایید. آنچه که در این برنامه میشنوید از این قراره: واکنش جمهوری آذربایجان به اظهارات وزیر امور خارجه لوکزامبورگ در خصوص قره‌باغ، تعیین تاریخ برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس ملی ارمنستان، مذاکرات مرزی قرقیزستان و ازبکستان، حضور فعال شرکت‌های ایرانی در بازار و نمایشگاه‌های بین‌المللی ارمنستان و رزمایش مشترک ازبکستان و ترکیه در شهر ترمز از جمله موضوعاتی است که به صورت اجمالی در این برنامه بررسی می‌کنیم. با ما همراه باشید. وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان به اظهارات اخیر وزیر امور خارجه لوکزامبورگ واکنش تندی نشان داده است. در این ارتباط لیلا عبدالله آوا، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان، با انتشار بیانیه‌ای تاکید کرد وزیر امور خارجه لوکزامبورگ پروپاگاندای ارمنی را تکرار می‌کند. این نخستین بار نیست که یک دولت غربی به منظور تضعیف مواضع یک کشور مسلمان یعنی جمهوری آذربایجان موضع گیری می کند. بیش از این نیز دولت‌های اروپایی بارها علیه دولت الهام علیوف مواضع متناقض و دوگانه اتخاذ کرده بودند. با وجود این، مقام‌های باکو همچنان برای همکاری با دولت‌های غربی تلاش می‌کند. به هر حال اظهارات اخیر وزیر امور خارجه لوکزامبورگ نشان می‌دهد که علاوه بر آمریکا و فرانسه، به عنوان رؤسای مشترک گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا، دیگر کشورهای غربی نیز مواضعی مشابه با مخالفان توافقنامه صلح روسیه اتخاذ کردند. ظاهرا مخالفان دولت نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان مواضع خود را با دولت‌های غربی هماهنگ کردند. آمریکا، روسیه و فرانسه به عنوان رؤسای مشترک گروه مینسک از سال 1992 میلادی قلمداد می‌شوند. در پی اعلام ناکامی رؤسای مشترک گروه مینسک برای پایان دادن به مناقشه قره‌باغ، روسیه تلاش کرده است با حذف دولت‌های غربی عضو گروه مینسک یعنی آمریکا و فرانسه طرح صلحی برای دو طرف مناقشه آماده کند. بر اساس این طرح 10 ماده‌ای که توسط نخست وزیر ارمنستان و رئیس جمهوری آذربایجان با میانجیگری رئیس جمهوری روسیه به امضا رسیده، مقرر شده است که ارمنستان اراضی جمهوری آذربایجان را به این کشور بازگرداند. با وجود این توافق، آمریکا و فرانسه اعلام کردند میباید حقوق ارامنه در توافقنامه صلح قره‌باغ بیش از پیش لحاظ شود و این سند توسط رؤسای آمریکایی، روسی و فرانسوی گروه مینسک امضا شود. در این شرایط تردید نیست که با وجود امضای توافقنامه صلح قره‌باغ، طرفین مناقشه میباید سند دیگری را امضا کنند. با ادامه اعتراض‌های مردمی در ارمنستان با هدف برکناری دولت نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان روز 20 ماه ژوئن سال جاری میلادی را روز برگزاری انتخابات زود هنگام مجلس ملی اعلام کرده. در همین ارتباط مجلس ملی ارمنستان در نشستی بر ادامه نخست وزیری نیکول پاشینیان تا زمان برگزاری انتخابات زود هنگام پارلمانی تاکید کرد. نائب رئیس مجلس ملی ارمنستان اعلام کرد نیکول پاشینیان تا روز 20 ژوئن سال 2021 میلادی و برگزاری انتخابات پیش از موعد پارلمانی نخست وزیر این کشور باقی خواهد ماند. در پی توافق دولت ایروان با مخالفان و معترضین به نظر می‌رسد آرامش به پایتخت ارمنستان بازگشته است. در واقع در شرایطی که کابوس بی‌ثباتی بر ایروان سایه افکنده بود، با توافق اخیر دولت با مخالفان و تعیین تاریخ برگزاری انتخابات زود هنگام مجلس ملی ارمنستان به طور موقت آرامش به این کشور بازگشته است. با توجه به این که ارمنستان به عنوان باثبات‌ترین کشور منطقه قفقاز و آسیای مرکزی قلمداد می‌شده است، اما پس از امضای توافقنامه صلح قره‌باغ ارمنستان گرفتار اعتراض‌های هر روزه و دو دستگی افسار گسیخته شده بود. با وجود امضای توافقنامه صلح و نقش روسیه در این سند، در چند ماه اخیر مقام‌های مسکو در رویدادهای داخلی ارمنستان موضع‌گیری خاصی اتخاذ نکردند. در همین زمینه رودینکو، معاون وزیر امور خارجه روسیه و صاحب نظر در امور سیاسی منطقه، گفته است بحران سیاسی در ارمنستان مربوط به امور داخلی این کشور است و روسیه در رویدادهای رخ داده اخیر هیچ دخالتی نکرده و طرف هیچ یک از طرفین را نمیگیرد و تنها علاقمند است تا اوضاع در ارمنستان هر چه سریعتر عادی شود، چرا که این امر به نفع همه خواهد بود. با وجود اعتراض‌های مردمی و بروز بحران در داخل ارمنستان، جمهوری آذربایجان به منظور تعامل هرچه بیشتر با ارمنستان امکانات خود را بسیج کرده است. در همین ارتباط الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان گفته است اثرگیری رابطه میان باکو و ایروان به نفع منطقه است و فرصت همکاری را افزایش می‌دهد. هدف دولت الهام علیوف اجرای توافقنامه صلح قره‌باغ توسط ارمنستان و دولت نیکول پاشینیان است، زیرا در صورت برکناری نیکول پاشینیان ممکن است دولت بعدی حاضر نشود توافقنامه 10 ماده‌ای صلح با جمهوری آذربایجان را اجرا کند. به همین دلیل به نظر می‌رسد دولت باکو به منظور اجرای این توافقنامه و نهایی کردن آن همه مساعی خود را به کار گرفته است. شما همراه هستید با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت از صدای خراسان رضوی گفتارهای رادیو تاجیکی. در شرایطی که تنش‌های مرزی در آسیای مرکزی همچنان قربانی می‌گیرد، دولت‌های قرقیزستان و ازبکستان به منظور گفتگو برای حل مشکلات دو جانبه مرزی در تلاش هستند. در این زمینه دور جدید مذاکرات نمایندگان دولتی قرقیزستان و ازبکستان در مورد تعیین حدود مرزها آغاز شده است. کامچی بیگ تاشیوف رئیس کمیته امنیت ملی قرقیزستان و عبدالله عارف اوف نخست وزیر ازبکستان در شهر تاشکند با یکدیگر دیدار و در مورد تعیین حدود مرزها گفتگو کردند. اثرگیری گفتگوهای مرزی قرقیزستان و ازبکستان در حالی است که اخیراً قرقیزستان و تاجیکستان درگیری‌های مرزی سختی را پشت سر گذاشتند. این گفتگوها ضمن مستحکم کردن مواضع ازبکستان به عنوان رقیب قزاقستان برای رهبری جمهوری‌های آسیای مرکزی از مدیریت کارآمد مقام‌های دولت تاشکند حکایت دارد. در جریان سفر اخیر جبار اوف رئیس جمهوری قرقیزستان به تاشکند، سران دو کشور توافق کردند که اقدامات دولتی را در این زمینه تقویت کنند. حضور فعال شرکت‌های ایرانی در بازار و نمایشگاه‌های بین‌المللی ارمنستان در چند سال گذشته نشان می‌دهد که کالاها و محصولات ایرانی در این کشور روز به روز از جایگاه ممتازی برخوردار می‌شوند. گزارش همکارم جورج ابراهیمی را در این باره بشنوید.
امسال نیز مانند سالیان گذشته شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساخت و ساز در ایروان حضور دارند.
پاکستان صادرات به عنوان نماینده 150 تا تولید کننده موفق ایرانی توی این نمایشگاه شرکت کرده.
حدود 20 شرکت ایرانی در حوزه‌های مختلف از کاشی و سنگ تا دستگیره، پانل‌های دیواری سبک، مسائل ساختمانی و سیستم‌های گرمایشی و لوازم خانگی کالاهای خود را در معرض دید عموم قرار دادند.
محصولاتمون شامل رنج کاملی از لوازم پخت و پز هستش، لوازم منزل شامل هود، اجاق گاز، فر و سینک آشپزخانه از هر دو نوع گرانیتی و استیل که بله برای اولین بار هستش که به ارمنستان داره میاد. انشالله حالا بتونیم یه نام نیک از محصول ایرانی تو این کشور هم ایجاد بکنیم.
حضور فعال شرکت‌های ایرانی در بازار و نمایشگاه‌های بین‌المللی ارمنستان در چند سال گذشته نشان می‌دهد که کالاها و محصولات ایرانی در این کشور روز به روز از جایگاه ممتازی برخوردار می‌شوند.
امسال کالاهای بسیار خوبی از ایران در این نمایشگاه وجود دارند که هم کیفیتشان و هم قیمتشان خوب و مناسب است.
شرکت‌های ایرانی قصد دارند تا با معرفی کالاهای خود در نمایشگاه‌های بین‌المللی ارمنستان راه را برای توسعه صادرات کالاهای ایرانی به این کشور و از طریق آن به روسیه و کشورهای مجاور هموار کنند.
حجم مبادلات تجاری ایران و ارمنستان سالانه حدود 400 میلیون دلاره که بخش مهمی از این میزان را صادرات کالاهای ایرانی به ارمنستان تشکیل میده و در این بین نقش شرکت‌های ایرانی بسیار مهمه. شرکت‌هایی که با حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی نقش مهمی ایفا می‌کنند در معرفی کالاهای ایرانی به مصرف کنندگان خارجی. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ایروان.
با شما همراه هستیم و تقدیم می‌کنیم برنامه آسیای مرکزی و قفقاز را در هفته‌ای که گذشت برای شما عزیزان از گفتارهای رادیو تاجیکی. در ادامه تلاش‌های ترکیه برای برگزاری رزمایش‌های متعدد در مناطق مختلف جهان، این کشور این بار با ازبکستان در آسیای مرکزی رزمایش مشترک برگزار کرده. رزمایش مشترک نیروهای مسلح ازبکستان و ترکیه تا روز 27 ماه جاری میلادی ادامه خواهد داشت. وزارت دفاع ازبکستان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده این رزمایش که در شهر ترمز ازبکستان آغاز شده است تا 27 مارس ادامه دارد. در یک ماه گذشته ترکیه به ترتیب با جمهوری آذربایجان در قفقاز جنوبی، با آمریکا در شرق دریای مدیترانه، با جمهوری آذربایجان در دریای مدیترانه و با ازبکستان در آسیای مرکزی رزمایش مشترک برگزار کرده است. مشارکت ترکیه در زمینه برگزاری رزمایش‌های متعدد در منطقه آسیای مرکزی نشان می‌دهد که این کشور به نظامیگری علاقه زیادی دارد و تلاش می‌کند کشورهای دیگر را در این زمینه با خود همراه کند. در رزمایش جاری نظامیان ازبکستان و ترکیه در شهر ترمز، نظامیان دو کشور به طور مشترک در تیراندازی ویژه، مبارزه تن به تن و زنده ماندن در شرایط سخت را آموزش می‌بینند. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. یاران صمیمی، شما همراه هستید با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. دعوت میکنم همچنان با ما همسفر باشید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم. یاران همراه سلام. رسول اکرم بدون آن که اهمیتی به پیش آمدها بدهد، با سرسختی عجیبی در مقابل قریش مقاومت می کرد و راه خیش را به سوی هدفهایی که داشت طی می کرد. از تحقیر و اهانت به بت‌ها و کوتاه خواندن عقل بت‌پرستان و نسبت گمراهی و زلالت دادن به پدران و اجداد آنها دریغ نمی کرد. اکابر قریش به تنگ آمدند، مطلب را با ابو طالب در میان گذاشتند و از او خواهش کردند یا شخصاً جلوی برادرزادش را بگیرد یا آن که بگذارد قریش مستقیماً از جلوی او بیرون آیند. ابو طالب با زبان نرم هر طور بود قریش را ساکت کرد تا کار تدریجاً بالا گرفت و برای قریشیان دیگر قابل تحمل نبود. بنابراین تصمیم گرفتند بار دیگر با ابو طالب در این موضوع صحبت کنند و این مرتبه جدیتر و مصممتر با او سخن بگویند. رؤسا و اکابر قریش نزد ابو طالب آمدند و گفتند ما از تو خواهش کردیم که جلوی برادرزادت را بگیری و نگرفتی. ما به خاطر پیرمردی و احترام تو قبل از آن که مطلب را با تو در میان بگذاریم معترض اون نشدیم، ولی دیگر تحمل نخواهیم کرد که او بر خدایان ما عیب بگیرد و بر عقل‌های ما بخندد و به پدران ما نسبت زلالت و گمراهی بدهد. این دفعه برای اتمام حجت آمده ایم. اگر جلوی برادرزادت را نگیری، ما دیگر بیش از این رعایت احترام و پیر مردی تو را نمی کنیم و با تو و او هر دو وارد جنگ می شویم تا یک طرف از پا در آید. این التیماتوم صریح ابو طالب را بسی ناراحت کرد. این بود که کسی نزد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرستاد و موضوع را با او در میان گذاشت و گفت: حالا که کار به اینجا کشیده، سکوت کن که من و تو هر دو در خطر هستیم. رسول اکرم احساس کرد التیماتوم قریش در ابو طالب تأثیر کرده. در جواب ابو طالب جمله‌ای گفت که همه سخنان قریش را از یاد ابو طالب برد. فرمود: عمو جان، همینقدر بگویم که اگر خورشید را در دست راست من و ماه را در دست چپ من بگذارند که دست از دعوت و فعالیت خود بردارم، هرگز بر نخواهم داشت تا خداوند دین خود را آشکار کند یا آنکه خودم جان بر سر این کار بگذارم. این جمله را گفت و اشکهایش ریخت و از پیش ابو طالب حرکت کرد. چند قدمی بیشتر نرفته بود که به دستور ابو طالب برگشت. ابو طالب گفت: حالا که این طور است، پس هر طور که خودت می دانی عمل کن. به خدا قسم تا آخرین نفس از تو دفاع خواهم کرد. در پناه حضرت دوست بدرود.
ساعت 6:15 صبح، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران. آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
ادامه محدودیتی تاجیکستانی ها برای سفر هوایی به روسیه. آزادی طرفداران بازداشته عزت امان در مسکو. و بازگشت اشیای تاریخی ایران از آستریا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرها جلب میکنم. با وجود اعلام آغاز پروازهای منظم میان تاجیکستان و روسیه هر هفته، محدودیت پرواز ادبای تاجیک به مسکو همچنان باقی است. نخستین پرواز منظم میان دوشنبه و مسکو پس از یک سال از طریق شرکت هواپیمای روسی یوت ایر در حال انجام شد که از 249 مسافر دارای بلیت تنها 10 نفر موفق شدند به هواپیما سوار شوند. گفته می شود که علت این مشکل تأخیر در اعلام تغییرات شرایط پرواز بر اساس قوانین حمل و نقل روسیه بوده است. بر این اساس شرکت سامان ایر تاجیکستان مقررات ورود ادبای تاجیک را اعلام کرد و تاکید کرده است که در نخستین پرواز شرکت سامان ایر از دوشنبه به مسکو در روز 4 اپریل که آن هم به تأخیر انجام شد، تنها مسافران می توانند سوار هواپیما شوند که برای ورود به روسیه اجازت نامه داشته باشند. کارگران ماجر که در فهرست وزارت کار روسیه ثبت نام شدند، متخصصان مورد نیاز شرکت‌های روسی و خانواده‌های آنها، بیمارانی که نیاز به درمان در مراکز روسیه دارند و اقوام نزدیکی تاجیک‌های دارای تابعیت روسی از جمله گروه‌های دارای اجازت ورود به روسیه میباشند. همچنین همراه داشتن نسخه چاپی رایانه‌ای گواهینامه آزمایش منفی بیماری کووید 19 با 72 ساعت اعتبار و زبان روسی، ماسک و دستکش الزامی است. پلیس مسکو بیشتری طرفداران عزت امان مدافع حقوق کارگران مهاجر تاجیک را که در اعتراض به اخراج او از روسیه مقابل سفارت تاجیکستان در مسکو تظاهرات اعتراضی برپا کرده و دستگیر شده بودند آزاد کرده است. در این زمینه بیش از 100 نفر از کارگران مهاجر تاجیک به اتهام اوباشی با پرداخت 5000 روبل جریمه مالی برای هر نفر محکوم و سپس آزاد شدند. قبلا سفارت تاجیکستان در روسیه در بیانیه اعلام کرده بود که روز جمعه 150 نفر از طرفداران عزت امان مدافع حقوق کارگران مهاجر تاجیک که با حکم دادگاهی در مسکو از روسیه اخراج و در تاجیکستان بازداشت شده است با تجمع مقابل بنای این سفارت آزادی فوری وی را خواستار شدند. گفته می شود از آنجا که این تظاهرات اجازت نامه نداشته پلیس مسکو آن را برهم زده و شمار زیادی از اعتراضگران را بازداشت کرده است. چند پیش دادگاه شهر مسکو با صدور حکم گذرنامه روسی عزت امان را لغو و وی را بر اساس بند 18 قانون جنایی روسیه مربوط به نادیده گرفتن قانون کار اقامت در این کشور با پرداخت جریمه مالی و استرداد به تاجیکستان محکوم کرد. این در حالی است که وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اعلام کرد که علیه این تبعی تاجیک به اتهام کلاهبرداری مالی پرونده جنایی تشکیل و وی به محض ورود به دوشنبه بازداشت و به بازداشتگاه موقت منتقل شده است. ازدمان دانش آموخته دانشگاه و آکادمی علوم سیاسی وزارت کارهای خارجه روسیه است که دارای درجه دکترای علوم سیاسی می باشد و در سال 1996 تبعی این کشور شد و سال 2000 ساکن مسکو بود. وزیران کارهای خارجه تاجیکستان ارمنستان در حاشیه نشست وزیران خارجه کشورهای عضو جامعه همسود در مسکو دیدار و چند تفاهم نامه همکاری امضا کردند. در دیدار سراج‌الدین مهری‌الدین و آرا ایوازیان وزیر خارجه ارمنستان در مسکو درباره راه‌های گسترش همکاری‌های دو کشور در بخش‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری، فرهنگی و بشردوستانه بحث و تبادل نظر شد. همچنین در پایانی دیدار وزیران خارجه تاجیکستان و ارمنستان در مسکو بر تلاش مضاعف مقامات دو کشور برای افزایش سطح همکاری های دو جانبه تاکید شده است. انشورات ایرگراف در دوشنبه رمان بازگشت به پنج رود اثر نویسنده معاصر روسیه را درباره استاد ابو عبدالله رودکی پدر شعر فارسی به زبان فارسی تاجیکی منتشر کرد. رمان بازگشت به پنج رود به قلم اندری والاس قبلا به زبان‌های ارمنی، بلغاری و یونانی و چند زبان دیگری جهان منتشر شده بود. این اثر را قادر رستم نویسنده تاجیک به زبان فارسی تاجیکی برگردان کرده است. رمان بازگشت به پنج رود در رده بهترین آثار ادبی موفق به دریافت جایزه بوکر در روسیه شده است. اندری والاس که خود متولد تاجیکستان و مقیم روسیه می باشد، سالهای قبل با انتشار رمان خرم‌آباد درباره تاجیکستان دو جایزه دولتی و بوکر روسیه و جایزه ادبی مشترک ایتالیا و روسیه را کسب کرده بود. وزیران داخلی قرغیزستان و قزاقستان در آلماتی دیدار و در مورد همکاری های امنیتی دو جانبه گفتگو کردند. اولان نیازبکو وزیر داخلی قرغیزستان با ارلند تورگونبای وزیر داخلی قزاقستان در شهر آلماتی دیدار گفت کرد. در این دیدار طرف ها در مورد طیف وسیع از موضوعات در زمینه های مختلف امنیتی بحث و تبادل نظر کردند. در راستای سفر رئیس جمهوری قرغیزستان به قزاقستان و توافق های انجام شده بین رهبران دو کشور در زمینه های مختلف نهادهای وزارت داخلی هر دو این کشور همسایه در حال انجام اقدامات برای بهبود وضعیت جرم در مناطق مرزی و ایجاد شرایط مساعد برای گسترش اقتصادی بین دو کشور هستند. طرف ها در مورد فعالیت گروه های سازمان یافته جنایی قاچاقچیان مواد مخدر اظهار داشتند که مو هرگاه در مرزهای بین قرقیزستان و قزاقستان اعضای این گروه ها را دستگیر کردیم، آنها را به کشور مطبوع استرداد خواهیم کرد. تورگونبایوف گفت همین روزها در آلماتی قزاقستان در نتیجه یک عملیات مشترک یکی از اعضای گروه جنایی سازمان یافته بازداشت شد و این فرد پس از اقدامات تحقیقاتی به کشور همسایه قرقیزستان منتقل خواهد شد. شنوندگان عزیز، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. 28 اشیای تاریخی ایران که به صورت غیر قانونی از این کشور خارج شده بود از اوستریا به تهران بازگردانده شد. این اشیا روز شنبه با هماهنگی وزارت‌های خارجه و میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی جمهوری اسلامی ایران به صورت بسته دیپلماتی به تهران منتقل شد. این اشیا پس از کشف پلیس اوستریا در چارچوب همکاری قضایی بین دو کشور به سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین تحویل و پس از طی مراحل قانونی و اداری به ایران منتقل شد. گسترش ویروس جهش یافته کرونا بیشتر از نو انگلیسی آن آمار بی سابقه نزدیک به 45,000 مبتلای روزانه به کووید 19 را در ترکیه رقم زد. گزارش همکارمون حمید کاملی را از آنکارا در این زمینه میشنوید.
گسترش ویروس جهش یافته کرونا بیشتر از نوع انگلیسی آمار بی سابقه نزدیک به 45,000 مبتلای روزانه در ترکیه را رقم زد. با وجود اجرای محدودیت‌های کرونایی، سیر افزایشی مبتلایان، بیماران بدحال و جانباختگان بر اثر کرونا همچنان ادامه دارد. شهر سامسون در شمال ترکیه در رأس بیشترین آمار ابتلا و اوضاع استانبول پرجمعیت‌ترین شهر ترکیه به شدت رو به وخامت گذاشته است. کارشناسان بهداشتی خواستار تعطیلی سراسری یک ماه در سراسر ترکیه اند که با ادامه این روند اجرای محدودیت‌های حداکثری دور از انتظار نیست. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
منابع یمنی از ورود تروریست‌های از سوریه به این کشور برای اعزام به استان معرب جهت مقابله با ارتش و کمیته‌های مردمی یمن خبر دادند. منابع اطلاعاتی در یمن اعلام کردند تروریست‌های شبکه القاعده با استقرار در چندین منطقه نزدیک ساحل ابین منتظر هستند تا این عنصرهای تکفیری از سوریه وارد یمن شوند. بر اساس گفته منابع امنیتی و اطلاعات یمن، تروریست‌های شبکه القاعده مأمور هستند تا امنیتی راهی ورود این تروریست‌ها را پس از ورود به یمن تامین کرده و آنها را با سلاح‌هایشان به استان معرب منتقل کنند. بر اساس این گزارش، در یک هفته گذشته تروریست‌های القاعده برای تامین مسیر حرکت عناصر مسلحی که از سوریه وارد یمن می‌شوند به چندین قرارگاه شبه نظامیان شورای انتقالی جنوب یمن حمله کردند. تابستان سال گذشته نیز عناصر تروریستی و سرکردگی راید بن سعود بن معیلی، سلمان بن علی حمد بن میقان و عبدالله المکنی برای جنگ در محور عملیاتی معرب از سوریه به یمن وارد شدند. ورود تروریست‌ها از سوریه به یمن در حالی است که اندیشکده مطالعات خاور نزدیک واشنگتن جمعه گذشته با بررسی قدرت موشکی و پهپادی ارتش و نیروهای مردم یمن از دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواست تا از تمام ابزارهای ممکن برای ممانعت از قدرت‌یابی بیشتر انصار الله یمن استفاده کند. صهیونیست‌ها از جشن‌های خود برای آزار و اذیت بیشتر به فلسطینیان و یهودی سازی مقدسات فلسطینی استفاده می‌کنند. آنها این روزها به بهانه جشن‌های عید پاک 7 روز ادامه دارد به فلسطینیان اجازه ورود به مسجد الاقصی، اقامه نماز یا اذان گفتن را نمی‌دهند. همکارمان خالد صبرنا از سرزمین‌های اشغالی فلسطین در این زمینه گزارش فرستاده است که با هم می‌شنویم.
صهیونیست‌ها از اعیاد خود برای آزار و اذیت فلسطینیان و یهودی سازی مقدسات فلسطین استفاده می‌کنند. آنها این روزها به بهانه جشن‌های عید پاک که 7 روز ادامه دارد به مسلمانان اجازه ورود به مسجد الاقصی، اقامه نماز یا اذان گفتن را نمی‌دهند. در مقابل به شهرک نشینان صهیونیست اجازه می‌دهند وارد مسجد الاقصی شوند.
صهیونیست‌ها با چنین اقدامی وانمود می‌کنند که مسئولیت مسجد الاقصی بر عهده آنهاست. آنها با زور و عربده کشی وارد مسجد میشوند و به مسلمانان اجازه ورود نمیدهند.
یغلقون خلال ایام هذا العید.
صهیونیست‌ها این روزها به بهانه تامین امنیت شهرک نشین‌ها مسیرها را مسدود و ایسبازسی‌ها و تدابیر امنیتی بیشتری وضع می‌کنند. همچنین کرانه باختری و شرق قدس را مناطق بسته که ورود و خروج از آن ممنوع است اعلام می‌کنند.
صهیونیست‌ها با اجرای اقدامات سختگیرانه به فعالیت‌های تجاری و اقتصادی فلسطینیان آسیب می‌زنند. خیابان‌ها را به اشغال خود درآوردند و به ما و خودروهای ما اجازه نمی‌دهند وارد خیابان‌ها شویم. این روزها شرایطی سخت‌تر از غزه بر ما حاکم است.
اشغالگران از هر مناسبتی برای آزار و محاصره بیشتر مردم فلسطین استفاده می‌کنند.
على شعب فلسطين خالد صبرنا خبر گزاری صدا و سیما فلسطین.
مشاور امنیت ملی افغانستان از آمادگی دولت کابل برای برگزاری انتخابات زودهنگام رئیس جمهوری در این کشور خبر داد. حمدالله محیب در نشستی مشترک با مقامات بلندپایه بخش امنیتی این کشور گفت در صورت برگزاری این انتخابات در 3 تا 6 ماه آینده اشرف غنی رئیس جمهوری فعلی نامزد انتخابات رئیس جمهوری نخواهد شد و تاکید کرد که مردم حکومت موقت نمیخواهند و از سوی دیگر گروه طالبان هیچ تغییر نکرده و به دنبال گرفتن حکومت از طریق زور میباشند. این اظهارات حمدالله محیب در حال مطرح میشود که اشرف غنی چند روز قبل با تاکید بر اینکه برقراری صلح در افغانستان به نفع همه کشورهای منطقه است گفته بود که انتقال قدرت در افغانستان باید از طریق برگزاری انتخابات مبتنی بر قانون اساسی فعلی این کشور انجام شود. مقامات بلندپایه در دولت افغانستان قبلا اعلام کرده بودند پیشنهاد محمد اشرف غنی برگزاری انتخابات تا 6 ماه آینده است و این در تقابل با طرحی است که زلمه خلیزاد فرستاده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان برای تعویض حکومت منتخب او با حکومت موقت ارائه داده است. در حالی که تعطیلی های برگرفته از گسترش بیماری کووید 19 پارسال بیش از 250 میلیارد فوند به اقتصاد انگلیس زیان وارد کرد، بخش های محروم و فقیرنشین این کشور در معرض آسیب های بیشتر اجتماعی قرار گرفتند. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان مشتبه قاسم زاده از لندن.
مرکز پژوهش های اقتصادی و مشاغل انگلیس در تازه ترین گزارش اعلام کرد همگیری کووید 19 251 میلیارد پوند به اقتصاد انگلیس خسارت وارد کرده که معادل 2 برابر تولید سالانه منطقه اسکاتلند در این کشور است. بر اساس این گزارش، بخش‌های محروم و فقیرنشین انگلیس بیشترین آسیب را دیدند و در این همه‌گیری فاصله فقیر و غنی در این کشور بیشتر شده است.
بریتانیا در قاره اروپا متمرکزترین دولت را داراست. با وجود این اما دولت برای مبارزه با همه‌گیری هیچ راهبرد جامعی نداشت. در تأمین اقلام مورد نیاز هم بسیار دیر و کند عمل شد. در روند مدیریت بحران کووید و مشارکت مردم هم هیچگاه یک پیام روشن و واحد شنیده نشد. اینها از جمله مواردی است که موجب شد بحران کرونا در این کشور عمیق‌تر بشه.
گزارش‌های رسمی منتشر شده نشان می‌دهد پارسال بیش از 11,000 فروشگاه در خیابان‌ها، مراکز خرید و خرده فروشی در انگلیس برای همیشه بسته شدند. دامنه‌گه موجب بسته شدن اماکن به شعب بانک‌ها و فروشگاه‌های بزرگ و مشهور در انگلیس همچون بارکلی، سنتاندر، دبنهامز، جان لوئیس و تاپ شاپ نیز رسیده است. نهاد ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی در انگلیس اعلام کرد هنوز ابعاد خسارات همه‌گیری آشکار نشده است و برخی از فروشگاه‌ها و اماکنی که به علت کووید بسته شدند دیگر هیچگاه باز نخواهند شد.
بر اساس گزارش نهاد اطلاعات محلی در انگلیس تا پایان سال جاری میلادی احتمالاً تا 18,000 فروشگاه و محل کسب دیگر در این کشور برای همیشه تعطیل شوند. مجتبی قاسم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما لندن.
وزیر خارجه رژیم اشغالگر صهیونیستی گفت آمریکا با تحقیقات دیوان کیفری بین المللی لاها درباره جنایت‌های جنگی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری و نوار غزه اعلام مخالفت کرده است. با گزارش وبگاو جیمز پرس، گاوی اشکنازی وزیر خارجه رژیم صهیونیستی شامگاه شنبه پس از گفتگوی تلفنی با آنتونیو بلینکن وزیر خارجه آمریکا اظهار کرد که بلینکن در این تماس تلفنی به وی اطمینان داده است که واشنگتن با فعالیت‌های دیوان لاحه در خصوص تلاش فلسطینی‌ها برای به کارگیری قدرت علیه کشورهای غیر عضو موافق نیست و به عهده‌داری خود نسبت به اسرائیل یعنی حمایت از رژیم صهیونیستی پایمان می‌ماند. اشکنازی در این گفتگو مدعی شده است که مداخله فعالانه تشکیلات خودگردان فلسطین در تحقیقات دیوان لاحه علیه اسرائیل و پیشبرد اقدامات تل اویو در این زمینه چی در سطح سیاسی و چی وضع میدانی صدمه می‌زند. و عرضه ناچیزی واکسن کرونا نسبت به وعده های تولید کنندگان غربی به کشور ایتالیا، این کشور را با مشکل جدی کمبود واکسن کرونا روبرو کرده است. تا جایی که مسئولان ایتالیا به فکر استفاده از واکسن روسی سپوتنیک وی افتادند. همکارمان معصومی نژاد از روم در این زمینه گزارش فرستاده است که اکنون با هم می‌شنویم.
عرضه محدود واکسن نسبت به وعده های تولید کنندگان غربی به ایتالیا این کشور را با مشکل کمبود واکسن روبرو کرده است. برخی از مقام های استانی در ایتالیا با اعلام اینکه کمبود واکسن می تواند به توقف واکسیناسیون منجر بشه خواستار خرید واکسن اسپوتنیک شدند. در همین حال ماتئو سالوینی رئیس حزب مؤتلف دولتی پیوند و وزیر کشور پیشین ایتالیا نیز بر ضرورت استفاده فوری از واکسن ساخت روسیه پافشاری کرد.
Se un vaccino funziona e Sputnik è usato nel cuore dell'Italia a San Marino.
وقتی که واکسنی مانند اسپوتنیک به خوبی عمل میکنه باید از اون استفاده کرد. واکسن اسپوتنیک در جمهوری سان مارینو که در قلب ایتالیا است به هزاران نفر تزریق شده و هیچ گونه عوارض جانبی هم نداشته. امیدوارم که آژانس دارویی اروپا به سرعت مجوز استفاده از این واکسن رو صادر کنه، زیرا در غیر این صورت ایتالیا باید به صورت مستقل وارد عمل بشه.
وزیر بهداشت ایتالیا ماه گذشته میلادی از تزریق روزانه 500 هزار واکسن کرونا در پایان ماه مارس خبر داده بود، ولی به علت کمبود واکسن این رقم به کمتر از نصف کاهش پیدا کرده و هنوز شمار زیادی از افراد بالای 80 سال نیز موفق به تزریق واکسن نشدند. دولت ایتالیا تلاش می‌کند عقب بودن واکسیناسیون شهروندان خود را با استفاده از واکسن ساخت روسیه جبران کند. بیمارستان اسپالانسانی یکی از بزرگترین و مهمترین بیمارستان‌های بیماری‌های عفونی در ایتالیا محسوب میشه که واکسن اسپوتنیک مورد تایید قرار داده. این را هم باید گفت که دولت روسیه سه هفته پیش قراردادی با ایتالیا امضا کرد که بر اساس اون این واکسن به زودی در شمال ایتالیا تولید خواهد شد. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رم.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. شنوندگان گرامی، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خلیلی که موضوع قصد بازگشت آمریکا به برجام پس از قرارداد 25 ساله ایران و چین را بررسی کرده است.
اولین نشست کمیسیون مشترک برجام بعد از امضای سند راهبردی تهران پکین برگزار شد. کمیسیون مشترک برجام برای بررسی بازگشت احتمالی آمریکا به این توافق و چگونگی اطمینان از اجرای کامل و مؤثر این توافقنامه از سوی همه طرف‌ها روز جمعه به صورت مجازی تشکیل شد. این نشست با چراغ سبز آمریکا صورت گرفت و اولین نشستی بود که بعد از به قدرت رسیدن جو بایدن در فضای توأم با خوشبینی و امیدواری برگزار شد. پیش از این امیدواری که درباره تغییر رویکرد آمریکا در قبال برجام بعد از شکست ترامپ و به قدرت رسیدن جو بایدن شکل گرفته بود، به تدریج تضعیف می شود و علت آن چرخش و عقب نشینی مواضع اعضای تیم بایدن بخصوص در وزارت خارجه بود که با اعمال فشار مافیای صهیونیستی و به توسعه افراد همچون کیسینجر صورت گرفت و در پی آن افراد چون شرمن، مالی و بلینکن در موارد زیاده بخصوص با حضور در کانگریس از روی کرده قبلی خود عقب نشستند و به نوع به ادامه فشارهای حد اکثری در دوره بایدن اساس گذاشتند. آقای دکتر حمیدرضا اعتمادی، کارشناس مسائل بین الملل، با بیان اینکه ایران منافع ملی خود در برجام را مد نظر خواهد داشت، از جمله افزود:
ایران و آمریکا در واقع تمایلاتی رو بر سر بازگشت به سمت برجام سال 2015 رو هر دو طرف دارن. منتها تفاوت‌های نگاه جمهوری اسلامی ایران و آمریکا متفاوت است از باب نوع ورودشون به برجامی که 2015 به اصطلاح ترتیب شد. بنابراین نزدیک به 3 سال پیش بود که دولت ترامپ رئیس جمهور آمریکا خروج از برجام رو امضا کرد و این خروج از برجام یعنی دیگر کشور آمریکا در کمیسیون هایی که یا جلساتی که شکل میگیره هیچ گونه حق حضور و نظر در شرایط کلی به شکل رسمی نداره. نشسته بیان که در واقع هیئت ایرانی در اون شرکت خواهد کرد، این رو باید بدونیم که یک نشست کاملا کمیسیون برجامی که با هدف بررسی بازگشت آمریکا به برجام برگزار خواهد شد و صرفا اعضای کنونی موجود منهای آمریکا در اون شرکت. امتیازاتی که فرمودیم در واقع رکن این امتیاز و مقام معظم رهبری در پیام فروردین ماهشون فهمودن که آمریکا بدون هیچ شک باید به برجام برگرده و تحریم ها رو از بین ببره و شرایط رو برای ورود خودش پس از راستی آزمایی به اطلاع ورود بکنه به برجام و ما هم مرحله به مرحله این راستی آزمایی رو برای ما مسجل شد میتوانیم به اطلاع به شرایط برجام هم برگرد. ببینید دولت بایدن در انتخابات سال گذشته میلادی خودشون تصریح کرده بود که زمینه بازگشت آمریکا به توافق سال 2015 رو باز میگردونه. البته تاکیدم کرده بود این اتفاق شرطی و شروطی را دارد که ایران هم باید به توافق خودش برگرده. نکته اصلی اینه که اکنون ما میبینیم که دولت بایدن هنوز هیچ گونه تغییراتی مسجلی که بتونه دنیا بفهمه که آمریکا رویه دولت ترامپ رو به اصطلاح بایدن برنمی‌گزینه رو در عمل ندیده. بنابراین بر اساس نکته‌ای که مقام معظم خبری ما به آمریکا نباید هیچ گونه اعتماد بکنه. زمان این اعتماد ایجاد میشه که عملکرد و عملگرایی دولت آمریکا در حوزه رفع تحریم‌ها به شکل کامل برای ما باید مشخص بشه. لذا بایدن من احساس میکنم بر اساس نگاه امپریالیستی استکبالی که دارم به دلیل قانون‌های قدرت غیر رسمیشون نوعی نگاه رفاقتری از جمهوری خواه ندارن، اونتا در سلایق در اجرای سیاست هاشون علیه جمهوری اسلامی یک مقدار متفاوته، اما اصل این نگاه اینی که آمریکا اعتمادی رو نه برای جمهوری اسلامی ایران و نه برای دنیا ایجاد کرده. قطعا افول آمریکا به که ما به ظاهر به اصطلاح الان تمام پیش مشاهده میکنیم در آینده نزدیک به وقوع خواهد پیوست و به خاطر همین هم که برجامی که دولت آمریکا دنبالش هست اینی که وارد حوزه موشکی ما، وارد حوزه نفوذ ما توی منطقه خاورمیانه بشه و ما رو به اصطلاح چشمات کنه، در حالی که نفوذ فکری جمهوری اسلامی ایران در نه تنها در منطقه خاورمیانه بلکه در سراسر جهان گسترده شده. گروه‌های مقاومت بر اساس ترسی از نگاه انقلابی‌گری در چارچوب محور مقاومت داره عمل میکنه. بنابراین دولت بایدن با دولت ترامپ تفاوت‌های فاحشی نداره، بلکه در اجرا و سلایق دو دولت با هم تفاوت داره و جمهوری اسلامی ایران و به ویژه وزارت خارجه و دولت محترم آقای روحانی باید دقت کنه که در سرانجام گفتگوها ما باز نگاه سال زمانهای اوباما رو نداشته باشیم، بلکه بر اساس نگاه داخلی از چارچوب منافع ملی خودمون باید پیش ببریم.
اما مهمترین عامل و تحولی که باعث شد دولت بایدن دوباره برای بازگشت به برجام چراغ سبز نشان دهد، امضای سند جامعه همکاری‌های راهبردی 25 ساله ایران و چین بود که مخالفان برجام را در وضعیت بسیار بغرنج انتخاب بین بد و بدتر قرار داد، به گونه ای که اگر همچون گذشته به شرط و شروط‌های خودشان ادامه بدهند، در وضعیت به مراتب بسیار بدتر قرار خواهند گرفت و از این رو همچنان که از قبل هم پیش بینی می شد، انتخاب خوب برای آنها همچنان بازگشت به برجام و حفظ آن است. تلاش های رژیم صهیونیستی و عربستان برای اعمال فشار بر دولت بایدن برای ادامه سیاست های حداکثری دولت ترامپ علیه ایران نیز به بنبست رسیده و هر دو در وضعیت بغرنج قرار گرفتند. پیش از امضای سند راهبردی 25 ساله تهران پکین، رویکرد دولت بایدن روی دست گرفتن رویکرد همراهی با چین بود و به همین دلیل میزبان اولین گفتگوهای هیات‌های دو کشور در آلاسکا بود تا با جذب چین فشارها را علیه روسیه و ایران افزایش دهد. اما با امضای این سند نه تنها مجبور شده برای بازگشت به برجام گام بردارد، بلکه برای ادامه سیاست همراهی با چین هم به بنبست خورده است و از این رو در چند روزی گذشته فشارهای سیاسی و تبلیغاتی علیه چین در زمینه‌های مختلف از جمله حقوق بشری افزایش یافته که با عکس العمل شدید پکین هم مواجه شده است. برخلاف تصور استراتژی‌های آمریکایی همچون کیسینجر، مثلث تهران پکین مسکو بعد از امضای سند راهبردی 25 ساله ایران و چین تقویت شده است. بر این اساس در مجموع سند همکاری های جامعه راهبردی 25 ساله ایران و چین در همان حالی که برای هر دو طرف و همچنین روسیه برد برد محسوب می شود، برای دشمنان هر سه طرف و همچنین مخالفان برجام بازی بد و بدتر را رقم می زند که همراهی با آن هرچند برایشان بد است، اما عدم همراهی با آن می تواند وضعیت را به مراتب بدتر کند.
از عزیزان شنونده، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. ادامه محدودیت تاجیکستانی ها برای سفر هوایی به روسیه، آزادی طرفداران بازداشته عزت امان در مسکو و بازگشت اشیای تاریخی ایران از آستریا به تهران. شنوندگان گرامی، از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزار و متشکر می باشیم و همگی شما را به پناه خداوند یگانه و بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما باد.
شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با گفتارهای امروز با ما همراه و همسفر بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان رو به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد. یاران،
شهر بیتون فراهم نشود.